با مرگ سیاسی بشار اسد میشه گفت جنبش ضد اسرائیلی و ضد امپریالیستی کلاسیک جهان عرب که آغاز کنندش جمال عبدالناصر بود به پایان رسیده. این به این چم نیست که حال جهان عرب دشمنیش رو با اسرائیل کنار خواهد گذاشت، ولی دست کم بدین معنا هست که اون جنبش کلاسیک شکست خورده و با سقوط اسد به عنوان آخرین بازمانده این گروه ناسیونالیسم چپ افراطی اون پرونده برای همیشه مختومه شده. به نام خداوند جان و خرد. آذر ماه 2583 شاهنشاهی است، 3762 زرتشتی. من میترا جشنی هستم و این چهارمین اپیزود از فرگرد چهارم پادکست چاپار هست. مهر ورزیده و این پادکست رو به دوستان خودتون معرفی کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. حکومت بشار اسد سقوط کرد. بشار اسد تنها یک رهبر سیاسی نبود، نمادی بود از ادامه سلسله اسدی و سیاست‌های قومی و فرقه‌ای سوریه. شاید بشه گفت آخرین بازمونده اون ناسیونالیسم چپگرای جهان عرب بود، اگرچه در ابتدای حکومتش به عنوان یک اصلاح طلب بالقوه شناخته می شد، اما با تکیه بر شبکه‌های خانوادگی، قومی و ائتلاف‌های بین المللی تونست در یکی از خونبارترین جنگ‌های داخلی معاصر تا همین چند روز پیش دوام بیاره. سیاست‌های اسد نشون دهنده ترکیبی از حفظ قدرت به هر قیمتی و استفاده از فرصت‌های بین المللی بود. بشار اسد فرزند یکی از قدرتمندترین رئیس جمهورهای سوریه یعنی حافظ اسد که اون هم 29 سال حکومت کرد از اقلیت‌های علوی بودند که تونستن با مهارت و سرکوب شدید قدرت خود رو در کشوری با اکثریت سنی سالها و دهه‌ها حفظ کنند. بشار اسد متخصص چشم لندن نشین وقتی بر سر قدرت اومد چهره ای اصلاح طلب به نظر می رسید. حتی بسیاری از رسانه های غربی همسر اون اسماء اسد رو از مدافعان حقوق و آزادی های زنان معرفی می کردن. مثلا مجله ووک در سال 2010 اون رو گلی در صحرا نامید و جذابترین بانوی اول جهان خطاب کرد. البته اسما نقش پررنگی در تبلیغات و روایت سازی رژیم اسد داشت و تلاش کرد نمای انسانی از حکومت همسرش به جهان ارائه بده. بشار اسد به شدت به حلقه های خانوادگی و قومیش وابسته بود و بسیاری از مقامات ارشد نظامی و امنیتی سوریه از علوی ها بودند. اون از اختلاف قدرت‌های جهانی استفاده کرد و با حفظ رابطه استراتژیک با جمهوری اسلامی و روسیه تونست حمایت نظامی و سیاسی این دو کشور رو در طول جنگ داخلی خودش به دست بیاره. قبل از فاجعه 11 سپتامبر اسد هم پیمان خوبی حتی برای غرب بود. حتی در برخی موارد اطلاعات امنیتی رو با ایالات متحده به اشتراک می‌گذاشت. اما این روابط با شروع سرکوب اعتراضات در سال 2011 به شدت تیره شد. بشار در جنگ داخلیش از تکنیک‌های وحشیانه‌ای مانند بمباران هوایی، حملات شیمیایی و محاصره شهرهای خودش استفاده کرد. برای بقا و سرکوب شهروندان سوری به نیروهای شبه نظامی محلی و گروه‌های خارجی مانند نیروهای سپاه قدس پاسداران و شبه نظامیان شیعه عراقی تکیه کردش. حضور روسیه هم از سال 2015 با حملات هوایی و حمایت‌های نظامیش نقطه عطفی برای بقای بشار اسد بود. اما من باور دارم سقوط اسد تنها انتهای حکومت قبیله‌ای اون نیست. خط پایانی هست بر اون چه که ناسیونالیسم چپگرای عربی خونده میشه. سقوط بشار اسد در 8 دسامبر 2024 به عنوان نقطه عطفی در تاریخ معاصر خاورمیانه تلقی خواهد شد. شاید بشه گفت این رویداد رو پایان نهایی پان عربیست باید بدونیم. بشار اسد و حزب بعث سوریه که بر ایدئولوژی پان عربیست تاکید داشتند در سالهای اخیر با بحرانهای داخلی و منطقه‌ای مواجه بودند. سقوط حکومت اسد میتونه به عنوان نمادی از پایان رسمی حضور پان عربیست در ساختارهای حکومتی تلقی بشه، هرچند این ایدئولوژی پیش از این هم تاثیرگذاری خودش رو از دست داده بوده. پان عربیسم به شدت تحت تاثیر ناسیونالیسم چپگرا و مفاهیم سوسیالیستی شکل گرفتش. این جنبش در میانه قرن 20 به ویژه در دهه های 1950 و 1960 میلادی به اوج خودش رسید و با جنبش های ناسیونالیستی چپگرا در سایر نقاط جهان هم همزمان بود. همبندی ناسیونالیسم و سوسیالیسم پان عربیسم نه تنها به دنبال وحدت کشورهای عربی بود، بلکه بر عدالت اجتماعی، کاهش فقر و مبارزه با سرمایه جهانی و استعمار تاکید داشت، مثل همه جنبش‌های چپگرا. این ایده‌ها در قالب سوسیالیسم عربی مطرح می‌شدند. ویژگی بارز اون هم مانند تمام جنبش‌های چپگرا ضدیت با امپریالیسم بود. پان عربیسم به عنوان یک جنبش چپگرا به شدت با نفوذ امپریالیسم غربی مخالفت می‌کرد. بر سکولاریسم هم تاکید می‌کردند و شاید به همین دلیل چهره‌ای متفاوت از دیگر کشورهای مسلمان از خودشون نشون می‌دادند و یا حتی داشتند. مانند بسیاری از جنبش‌های چپگرا، پان عربیسم بر جدایی دین از سیاست تاکید داشت تا بتونه اتحاد میان کشورهای عربی با مذاهب مختلف رو تقویت بکنه. حزب بعث عربی سوسیالیستی که بشار اسد دبیر کل شاخه اون در سوریه بود و توسط میشل افلق و زکی ارسوزی تأسیس شد، ایدئولوژی پان عربیسم رو با سوسیالیسم ترکیب کرد. شعار این حزب وحدت، آزادی و سوسیالیسم بود. جمال عبدالناصر رئیس جمهور پیشین مصر هم که یکی از برجسته ترین رهبران پان عربی بود، با اجرای برنامه های ملی سازی و اصلاحات اجتماعی به دنبال تحقق اهداف چپگرایانه در جهان عرب بود. جنبش های چپگرای فلسطینی هم مانند جبهه مردمی برای آزادی فلسطین که علامت اختصاریش رو با PFLP میشناسیم، پان عربیسم رو با مارکسیسم و سوسیالیسم پیوند دادند و خواهان مبارزه علیه اسرائیل و امپریالیسم شدند. به درستی ضد اسرائیلی کلاسیک جهان عرب از همین پان عربیسم چپگرا شکل گرفته. رسانه‌های جهانی، ادبیات، موسیقی و سینمای جهان عرب هم در گسترش و تقویت این احساسات ضد اسرائیلی نقش داشتند و تصویر اسرائیل رو به عنوان یک قدرت اشغالگر همواره به نمایش می‌ذاشتند. پان عربیسم بر این باور بود که تمام مردم عرب از مراکش در شمال آفریقا تا عراق و شبه جزیره عربستان دارای یک هویت مشترک بر اساس زبان، فرهنگ و تاریخ هستند. این جنبش به دنبال اتحاد سیاسی و فرهنگی همه کشورهای عربی بود و باور داشت که اتحاد عرب تنها راه رهایی از نفوذ استعمار و رهایی از اسرائیل هستش. رهبران اندیشگی پان عربیسم مثل سات الحسری، جورج آنتونیوس، زکی ارسوزی و میشل افرق همگی باور داشتند که برای رهایی جهان عرب از سلطه قدرت‌های استعماری علاوه بر احیای میراث فرهنگی عرب و بازگشت به اصالت تاریخی، بایستی کشورهای عربی در اسرائیل ستیزی و امپریالیست ستیزی وحدت سیاسی داشته باشند. اما پس از جمال عبدالناصر که ایده جمهوری متحد عربی رو برای دوران کوتاه 3 ساله میان مصر و سوریه اجرا کرد، شاید بشه گفت دست کم در کشورهای سوریه و عراق حزب بعث با رهبری افرادی مانند حافظ اسد و صدام حسین پان عربیسم رو به عنوان یک ایدئولوژی دولتی ترویج می‌کردند و گسترش می‌دادند. اگرچه این ایدئولوژی دوبار با شکست جمهوری متحد عربی در 1961 و ناتوانی در اتحاد پایدار کشورهای عرب و همچنین شکست اعراب در جنگ 1967 ضعیف شد، اما با ظهور هویت‌های ملی و اسلامی در دهه‌های بعد، اسلامگرایی و هویت‌های ملی محلی جایگزین پان عربیسم به عنوان گفتمان غالب شدند. بشار اسد در جهان عرب امروز آخرین بازمانده این ناسیونالیسم چپگرا بود که حالا با شکست حکومتش و حضور یک نیروی غالب سنتگرا میشه با گمان قریب به یقین گفت که پان عربیسم به پایان خودش رسیده. اما بخش ویژه این پادکست رو من تقدیم میکنم به زنی تنها، بی صدا و استوار که کمتر صدایی از اون در رسانه ها شنیده میشه. زنی که در 5 سال گذشته زیر شدیدترین فشارهای امنیتی آوای همسر دربندش بوده که تنها جرم اون دادخواهی هست از خون پسرش. سارا عباسی، همسر منوچهر بختیاری، زندانی سیاسی پادشاهی خواه و دربند پدر جاویدنام پویا بختیاری، از جانباختگان آبان 98. آزاده رزمی که به همراه مادرش ناهید شیرپیشه که اون هم در زندان هست به خیابان رفت تا شب تاریک ایران رو سحر کنه.
پل حصارک 25 آبان 98 پل کلن انگار بسته شده. دم همه گی گرم. پیش به سوی پیروزی. مردم فقط بیان. البته دارم همینجوری حرکت میکنم. احتمالاً اون جلوها یه اتفاقی افتاده. کلاً اتوبان بسته است. اون طرف اتوبان اصلاً ماشینی وجود نداره. و اینکه ما گیر کردیم. الان خیلی وقت توی اتوبانم من، ولی دم همه این کسایی که اتوبانو بستن گرم. دمشون گرم. ما موردی نداره که اینجا منتظر باشیم. اتوبان تهران کرج از هر طرف ماشین میاد، کلن اون طرف رو مثل این که بستن، چون من دیدم از اون لاین اتوبان ماشینا به اون سمت حرکت میکنن، لاین مخالف. ولی خب این طرف خیلی شلوغه، احتمالاً یه اتفاقای جلو افتاده، اونجا دود میبینیم، آتیشه احتمالاً. پل سارک کلن بسته بودن و اینکه دم همه مردم گرم. مردم این فرصت رو از دست ندین. این هم یه غروب خیلی خوشگل با امید یه طلوعی بهتر برای مردم ایران.
به گفته یک فرد آگاه و نزدیک به خانواده بختیاری، سارا عباسی در بازداشت منوچهر بختیاری در تیر ماه 99 خورشیدی، هنگامی که پرچم شیر و خورشید رو در ساحل نیلگون خلیج فارس این مرد برافراشت، در حالی که سورن رو 8 ماهه باردار بوده، در کنار همسرش بوده. منوچهر بختیاری تا به امروز 1320 روز هست که در زندان به سر میبره و از این مدت 890 روز هست که در تبعید در زندان چوبیندر قزوین هستش. سارا عباسی، همسر منوچهر، در این 890 روز تنها 3 بار اجازه ملاقات بهش داده شده که 1 بارش رو هم با تنش و جنگ روانی موفق به ملاقات همسرش نشده و در آخرین لحظات ملاقات رو در زندان رد کرده بودند. این منبع نزدیک میگه بار نخست 27 دی ماه 1401 بوده که به سارا عباسی خبر میدن که میتونی بیای و همسرت رو ببینی. سارا به همراه سورن و مادرش برای ملاقات همسرش از تهران راهی قزوین میشه. اونها در مسیر برفی تصادف میکنن که منجر به آسیب دیدگیشون میشه، اما به هر سختی که شده خودشون رو به زندان میرسونن که این ملاقات رو از دست ندن. این فرد میگه در اونجا به سارا میگن که باید پیش رئیس زندان به نام بابایی بری وقتی به نزد رئیس زندان میره، در عوض اینکه شرایط ملاقات با همسرش رو براش فراهم کنن، به اون میگن که تو بازداشت هستی به جرم نشر اکاذیب. آری برای انتشار وضعیت همسرش به اون میگن که تو نشر اکاذیب کردی. اون روز با سر و صدا و حمایت خانوادهش میتونه که از زندان خارج بشه، اما بدون ملاقات همسرش. دوباره دیگه پس از 3 ساعت سفر تنها تونسته نیم ساعت همسرش رو در یک سالن در حضور 10 نیروی امنیتی ببینه. شرایط زندان و فشارهای ناشی از پرونده سازیهای متناوبی که برای منوچهر بختیاری اتفاق افتاده، زندگی خانوادگی اون رو هم دچار بحران کرده. هر بار که مدت یک حکم تموم میشه، بلافاصله پرونده جدیدی برای اون تشکیل میدن و پایان حبس قبلی میشه آغاز حبس جدید. سارا بختیاری در فشار بسیار بالایی قرار داره. حتی حبس‌های جدید هم بر اساس پرونده‌سازی‌های دروغ هستش. مثلا در مورد پرونده‌ای که به جرم نشر اکاذیب براش ساختن و 13 ماه و 15 روز به اون حبس دادن، منوچهر گفته بوده که اجازه درمان نداره و میخوان اون رو مانند نازیا بکشن. و حکم 6 ماه حبس رو که بابت توهین به رهبری برای اون بریده شده، توسط رئیس زندان و رئیس امنیت زندان پرونده سازی شده بوده.
من منوچهر بختیاری پدر جان با خیر راه میهن که در سلول دخمه خدمت رو از کنم که رئیس زندان قزوین به سر میبرم، نظام قصد کشتن من دارم. من الان بیمار هستم، جانم در خطره. خدمت را عرض کنم که نظام جمهوری اسلامی مثل نازی ها که برای کشتن اسیران خودشون یه شیوه خاصی ابداع کرده بودن که طناب دار مینداختن گردن اسرا، فقط نوک پنجه پاشون زمین بود تا اسرا مجبور بشن خودشون رو بکشن. نظام جمهوری اسلامی هم چون من بیمار هستم، منو در زندان نگه داشته من درد بکشم و مجبور بشم خودم رو بکشم.
اونا گفتن که منوچهر بختیاری هنگامی که میخواسته برای تماس تلفنی بره، در حیات زندان به رهبر جمهوری اسلامی توهین کرده. این در حالی هستش که از سلول انفرادی منوچهر بختیاری که 4 نفر در اون نگهداری میشن تا اتاق رئیس بند و رئیس امنیت که باید از اونجا تماس بگیره، یک راهروی سرپوشیده هست و اصلا حیاتی وجود نداره. این منبع آگاه میگه که همسر منوچهر روزی رو بدون استرس و نگرانی سپری نمیکنه. سارا دچار بحرانهای سلامتی شده به دلیل فشارهایی که دارن رو همسرش میارن. سارا عباسی در یکی از پست‌های خودش خطاب به قوه قضاییه نوشته بود اگر می‌خواین این وضعیت ادامه پیدا کنه، بهتر یک بار برای همیشه حکم حبس ابد بدین تا ما این همه عذاب نکشیم. همسر آقای بختیاری بارها درخواست مرخصی برای همسرش کرده، اما این درخواست‌ها میان مقامات مختلف دست به دست میشه. دادستانی، امنیت و قوه قضاییه هر کدوم مسئولیت رو به گردن یکی دیگه میندازن. حتی وقتی محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی رسما نامه زده و گفته از نظر ما مشکلی نیست، باز هم مرخصی به منوچهر بختیاری داده نشده. همین وضعیت هم باعث شد که نهایتاً منوچهر بختیاری در کنار فشارهای دیگش دست به اعتصاب قضا بزنه.
با درود و ادب به مردم دربند ایران، عنوان پدر فرزند جاویدم پویا بختیاری بدین وسیله اعلام میکنم مدت 5 سال از قتل فرزندم میگذرد و به جرم دادخواهی خون او در زندان به سر میبرم. در حین تحمل کیفر تحمیلی و غیرقانونی و غیرانسانی از تمامی حقوق شهروندی محروم بوده و در اثر
این تماس از زندان قزوین و تماس گیرنده زندانی می باشد
و جسمانی مبتلا به بیماری شده در اثر قصور و کوتاهی و نادیده گرفتن مواد 520 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری و نظریه اداره پزشکی قانونی که حق مسلم یک زندانی بیمار است که خارج از زندان
تحت جراحی مداوا و درمان باشد، اما متاسفانه مراجع قضایی امنیتی با زیر پا گذاشتن قانون، اخلاق و کرامت انسانی این جانب را از حق قانونی انسانی خود محروم بودند. اجباراً با فرارسیدن سالگرد فرزند جاویدم از تاریخ 7 آبان ماه تا حصول آزادی احتساب می کنم. لذا در این مدت هر اتفاق و حادثه‌ای برای من بیفتد مسئولیت آن به عهده مراجع قضایی نظام جمهوری اسلامی بوده است. منوچهر بختیاری، به تاریخ 7 آبان 1403.
اون از تاریخ 7 آبان تا 23 آبان در اعتصاب قضا بود که در این مدت وضعیت جسمانیش به شدت وخیم شد. البته با درخواست رضا شاه دوم این اعتصاب شکسته شد، اما بیماری های زمینه‌ای مثل فتق و پروستات که از قبل داشت بدتر شدند و چندین بار دچار انسداد ادراری و بیهوشی های مکرر شد. از 5 آذر منوچهر بختیاری در بیمارستانی در قزوین بستری شد، اما همسرش اجازه ملاقات بهش داده نشد. پس از عمل جراحی، خون مردگی و لخته شدن خون باعث شد که اون رو به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل بکنند، اما دچار حمله قلبی شد، اما باز هم همسرش رو برای ملاقات راه ندادن. این فرد نزدیک به خانواده بختیاری میگه در بیمارستان منوچهر رو مانند یک زندانی تحت نظارت شدید قرار دادن، تا جایی که صدای پزشک مراقب اون هم در اومده. 4 تا 5 تا مأمور امنیتی همیشه در درون و در بیرون از بخش مستقر هستند. سارا عباسی همسر منوچهر بختیاری از همون روزهای نخستین زندان همسرش شاهد زجر کشیدن اون بوده. تماس‌های تلفنیش هم با همسرش محدود هست و زیر نظر ماموران زندان و رئیس امنیت زندان به نام آقای لک تماس‌ها گرفته میشه. زمان تماس‌ها هم باز بستگی به نظر رئیس امنیت زندان داره و گاهی تنها چند دقیقه هست، مثلا 5 یا 6 دقیقه. معمولاً صدای منوچهر بختیاری از بلندگو پخش میشه که همین باعث میشه صحبت‌های خصوصی بین اون و همسرش ممکن نباشه. این فرد آگاه میگه که سارا در همین زمان‌های محدود تماس، یعنی 6 7 دقیقه‌ای هم، معمولاً گوشی رو به سورن میده که دست کم اون صدای پدرش رو بشنوه. در همون سال 99 خورشیدی ماموران امنیتی با فشار بر صاحب خونه سارا عباسی در کرج، صاحب خونه رو وادار کردند که سارا رو از خونه بیرون بکنه. بعد از این ماجرا سارا مجبور شده که به خونه پدرش بره و اکنون در یه خونه 40 متری به همراه خانواده پدریش در انتظار روز آزادی منوچهر داره زندگی میکنه. سارا همواره دستمایه آزار نهادهای امنیتی برای وادار کردنش به سکوت درباره وضعیت همسرش بوده. در یک مورد از زندان با خانم عباسی تماس گرفتن و گفتن که همسرت فوت شده. این خبر چنان شوکی به خانم سارا عباسی وارد میکنه که از پله ها میفته و زانوش به شدت آسیب میبینه. بعد هم دوباره فردی با پوزخند تماس میگیره و میگه این یک اشتباه بوده.
فشفشه آخون باید گم بشه. اینجا فاز 4 25 مهر 98 اینجا اتوبان تهران کرج میکنم تا 11 12 25 آبان 98. منم پسر کسی هستم، میدونی اومدم اینجا جونم رو خطر گذاشتم، مادر و پدر رو. شما هم بچه هاتون رو بگیم بیان بیرون.
اینجا 25 آبان 98 اتوبان تو بستن.
سارا عباسی با همه بیمهری ها همواره در مسیر دادخواهی کنار همسرش بوده و اکنون هم صدای اون هستش. این شخص آگاه از وضعیت سارا عنوان میکنه که در این سالها منوچهر بختیاری در زندان بیمار شد و سارا هم در بیرون از زندان در یک زندان بزرگتر در انتظار اون زندگی میکنه و با بیماری هایی که در این مدت برای جسم و روحش پدیدار شده دست و پنجه نرم میکنه. و اما سخن آخر، این که امروز پس از پایان دهه ها حکومت رعب و وحشت گروهی فاتح دمشق شدند که کارنامه سیاه در عقبشون دارند و این تردید رو تقویت می کنند که آیا قرار هست وضعیت آشفته سوریه پس از اسد سامان پیدا کنه یا به سرنوشتی مانند لیبی، عراق و افغانستان دچار بشه، ایرانی اندیشمند رو باید به واکاوی یک امر ساده رهنمون بشه. در جوامع پیشرفته که حداقل در 100 سال گذشته از اندیشه‌های کهنه آفت‌زدایی شدند، نهادهای مدنی و مردمی نقش مهمی رو در توسعه فرهنگی و اجتماعی اون کشور ایفا می‌کنند. در ایران ما که متاسفانه قریب به نیم قرن هست که علاوه بر ساختار کهنه مذهبی که در جامعه حاکم بوده، حالا یک قدرت برتری با چماق و زور اسلحه محافظ و حتی عامل اجرای قانونی این خرافات و لاتعالات شده، نه تنها نهادهای مدنی و آموزشی مستقلی شکل نگرفته که بتونه همبودمان رو به سمت بهینه‌سازی فکری و خردورزی پیش ببره، بلکه این امر مهم بالکل روی زمین گذاشته شده و حالا کنشگر سیاسی مخالف با این ساختار، علاوه بر این که باید راهکاری برای تضعیف و کنار روندن حکومت دینی و نامردمی بیاندیشه، باید بتونه در تشکیلات خودش و استراتژی مبارزاتیش انرژی و ابزاری رو جهت وادار کردن قشر میانه به خردورزی و خودکاوی بیابه. به رغم دین در مشروطه، شیوه حکومت در دوران پهلوی ها کاملا سکولار بوده، اما با شکست مواجه شده. این همون نقطه کلیدی هستش که باید به اون پرداخته بشه. جای خالی نهادهای مدنی و فرهنگی در کشورهای پیشرفته رو در ایران چه چیزی باید پر کنه که ما در چرخه تکرار گرفتار نشیم؟ در کنار پررنگ کردن اون چه ما با نام هویت ملی ازش نام میبریم، باید طرحی همگانی برای خرافه زدایی و جایگزینی اون با آیین بهزیستی ایرانی انجام بشه. این نیاز رو من نوعی تعیین نمی کنم، بلکه جامعه‌ای داره تعیین می کنه که عمامه آخوند رو پرتاب می کنه. جوانی هست که علیه امتگرایی اسلامی و برادرخوندگی دینی ایستاده و فریاد می زنه جانم فدای ایران. اون دختر ایزهی هستش که پلاکارت مرگ بر سفاسد ملا چبی مجاهد دستش می گیره. و یعنی من علاوه بر این که با مذهب گرایی مخالف هستم، بلکه با ایدئولوژی که جایگزین مذهب هست هم باید مخالف باشم. ایران گرایی که ما ادعا میکنیم میخواییم شناسنامه فرهنگی ما باشه، دو پایه داره: باور به پیشرفت از راه رشد اخلاق جامعه، از راه تولید ثروت و افزایش رفاه عمومی، و دوم وجدان گرایی هستش. در ایران گرایی اندیشه نیک و خرد، راستی و داد و قانون، نیروی پسندیده معنوی یا اهورایی، مهر و مدارایی افزاینده، پایه‌های فلسفی ایران گرایانه رو تشکیل میدن که انسان رو به خودشناسی و رسایی و جاودانگی میرسونن و جامعه رو به پیشرفت و توسعه همگانی. جهان دل نهاده بدین داستان، همان بخردان نیز و همراستان. بدرود.